أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما الكهف الحسين وبقية الله في الأرضين، مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما عرض کنم رسید به یه قسمتی بحثی که بله تمسط به بعض ما در غیر شک در تخصیص و یک بحث بلا فایده ایه، ولی آزاد دیدیم که این و فی نفس هم هر شد خدمت شما ابطال الباطل و توضیح الواضح نیازی بهش نیست. بله بحث بعدی وقت رو میخواد تلف نکنیم در این چیزا. بحث بعدی که خوب جای بحث داره عبارت است دوران الام بین التخصیص و التخصص، که بعضی گفتن زادار الام بین التخصیص و التخصص. عرض کنم به خدمت شما فالتخصص اولا من التخصیص. خیلی حالا این مقصود چیه؟ ببینیم آیا این در این مورد همچه چیزی داریم که به اصالت عدم تخصیص تمسک، بحث بر سر اینه، تمسک کنیم به اصالت عدم تخصیص. عرض کنم به خدمت شما نه برای رفع شک در تخصیص، بلکه برای اثبات تخصص. خب حالا توضیحش اینه که عرض کنم به خدمت باسات شما، مثلا ما میدانیم زید قطعا اکرامش واجب نیست، اینو از خارج دست آوردیم. مولا هم فرموده اکرم العلماء. حالا تمسک کنیم به اصالت عدم تخصیص برای چه؟ برای اینکه این زیدی که الان قطعا اکرامش واجب نیست، اما نمیدون جز علما است تا تخصیصا خارج شده باشه یا اصلا عالم نیست. خب بیاییم بگویم از عدم تخصیصه، از عدم تخصیصه که یه اصالت عدم تخصیص را جاری کنیم. برای چه؟ برای اثبات اینکه پس زید عالم نیست. زید عالم نیست اون وقت هر شبت و یک آثاری دیگری هم دار راجع به عالم بودنش و نبودنش، بریم به سراغ اون آثار. آیا همچه کاری میتوانیم بکنیم یا نمیتوانیم؟ متوجه شدید جایگاه اصلی اصالت عدم تخصیص در کجاست؟ در مورد شک در حکمه، شک در حکم، نه شک در موضوع. شک در حکم یعنی این که ما زید عرض کنم به خدمت شما عالم هم هست، نمیدونیم واجب الاکرام هست یا نه، شک در حکم داریم که وجوب اکرامه. با اصالت عدم تخصیص ثابت کنیم چیه؟ که اکرامش واجبه. خواهی هم خواه عالم هست، اینجا که شک داریم نمیدونیم، رجوع کنیم به عموم اکرم العلماء و بعد هم بگیم از اینه که تخصیص نخورده، اصالت عدم تخصیص جاری کنیم و حکمش ثابت کنیم که وجوب اکرام باشه. این کاربرد اصلی اصالت عدم تخصیصه، که شک در حکم، شک خودمون رو برطرف میکنیم با اصالت عدم تخصیص و حکم رو ثابت میکنیم که اکرامش واجب. اما این که اصالت عدم تخصیص را جاری کنیم برای تنقیح موضوع نه حکم، حکم میدونیم، حکر میدونیم که این آقا یقینا اکرامش واجب نیست، قطع داریم به این، پس یه حکم میدونیم. پس حالا تعدم تخصیص میخوایم برای چه به کار ببریم؟ برای روشن کردن موضوع که چی؟ که شک داریم، نمیدونیم. حالا که این آقا قطع داریم که اکرامش واجب نیست، خب حالا ما نمیدونیم که عالمه یا نه، پس بگوییم از عدم تخصیصه. ای عالم بود خلازم یا تخصیص، اما ای عالم نباشه تخصص هم خارجه. پس اصالت عدم تخصیص رو جاری کنیم برای چه؟ برای اثبات تخصص و این که این را ثابت کنیم که عالم نیست و خروجش تخصصی بوده، چون اگر عالم بود برای این خروجش تخصیصی بود و اصل چیه؟ از عدم تخصیصه. خب این هم یه نحوه کاربردیه، اما این کاربرد غلطه. چرا؟ دیگه باید سب کنید تا آخر درس، دیگه باشه سب کنید تا بعد اتمام درس آدید، عجل نخود دیر آمدید دیگه، اول درس نبودید بشینید تا آخر درس. التفات فرمینید گوش هم بدید به درس، حالا رجاءن شاید انشاءالله بفهمید، گوش بدید، گوش بدید ببینید من چه میگویم. خب عرض کنم خدمت شما، توجه فرمودید؟ خیلی خوب، و قابل بیان و قابل تقریر هست، اما غلطه این تقریر. چرا؟ برای اینکه مبنای حجیت اصالت عدم تخصیص بنای عقلا است. بنای عقلا اینه که در کجا به کارش ببرند؟ بله، در موقع شک در حکم، برای رفع شک در حکم و تبیین حکم. اما اگر حکم معلومه بخوان برای تبیین موضوع به کارش ببرن، اینجا بنای عقلا نداریم. بر اساس تقلیدی همچه کار بردی در نظر عقلا وجود نداره. ایجاد عرض کنم به خدمت شما به نتیجه نمیرسیم. بعد یعنی همین بحث چیه؟ دار الان بین التخصیص و التخصص به کمک اصالت عدم التخصیص بخواییم تخصص رو ثابت بکنیم، نمیشه. من میشه به همین دلیل گفتیم. خب این خب مطلب رو هم در کفایه به همین صورت بیان کرده. عرض کنم به خدمت شما بله 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 بله، مثلا یه احکامی داره عالم بودن و اینها که اونا رو اسپیل بکنه، مثلا یه سری احکام دیگه داره اونا رو مثلا این طریق داره. بله، و اینجا هم خواهی نکته هم در آخرش داریم و اون این است که عرض شود خدمت شما اگر بنای عقلا، اگر ما لنگ نبودیم از بابت بنای، لنگی اصلیمون چیه؟ بنای عقلا نداریم برای اجراش درست. اگر از این بابت مشکلی نمی داشتیم از نظر قواعد علمی اشکالی نداشت. چرا؟ برای اینکه مثبتات اصول لفظی حجت ها، مثبتات یعنی لوازم عقلیه، لوازم عقلیه در اصول عملیه اصل مثبتان جاری نمیشه، اما در اصول لفظی جاری میشن، لوازم عقلیه ثابت میشن در اصول لفظیه. خب اصول لفظیه مثل چه؟ مثل همین اصالت العموم، اصالت عدم تخصیص، خب یه اصل لفظیه، ای لواز از باب لوازم عقلی اشکالی نداره، لوازم عقلی در اصول لفظی هم مترتب میشوند. ما نحن فی خواهم همین جوره دیگر. یعنی لازمه عدم تخصیص چیه؟ تخصص ثابت میشود پذیر اول عالم نبوده، خب از لوازم عقلیشه، از این بابت این لوازم عقلی اگر در اصول عملیه بود باطل بود، اما در لفظی اشکالی نداره. پس بنابراین ایرادی ای بابت نداریم که بخواهیم ارمیشت بگوییم که خب لوازم عقلیه است ولانه، نه عبره داره. لوازم عقلیه فی نفسه در اصول لفظیه مترتب میشوند، جاری هستند و اصطلاح اصل مثبت را در اصول لفظیه نداریم. چرا؟ چون اصول لفظیه از امارات هستند و امارات لوازم عقلیه شون حجت هستند. پس ای بابت اشکالی نداریم. اشکال ما کجاست؟ این بنا از اساس ویران است، از بابت این که همه اینها بر اساس بنای عقلان و ما هم چه بنای عقلایی نداریم. به این بیان آتش فرمودید. پس دو بیانه، یک بیان که بخواهیم اگر از بابت این که جز لوازم عقلی خرابش بکنیم که بگوییم این عالم نبودن از لوازم عقلی است ثابت نمیشه، مثل اصل مثبته. جوابش چیه؟ جوابش این که اینجا از اصول لفظیه است نه از اصول عملیه، و اصول لفظیه لوازم عقلیشون حجت هست. پس نه خیر، اصل لفظیه نه نیست از اون بابت دیگه. بعدش بعدن دیگه وقتی گفتم نیست تمامه و بعد نفهمیدی بیا چرخ بدم من. الان دیگه نمیشه تو درست ربطی به استصحاب نداره. اصل تعدم تخصیص یک اصل عقلاییه بی نفسه، بل ربطی به استصحاب نداره. بله جزا. بله مربوط به اصل زهور برمیگردن به اصل زهور. عرض کنم به خدمت شما اصالة العموم، اصالة عدم تخصیص، اینا همه جز اصول لفظیه. پس و لوازمشون، پس از او بابت دیگه ایرادی نمیتونیم بگیریم، چون اصول لفظیه لوازم عقلیشون حجت هست، پس ایرادی نیست. ایراد از کجا؟ خرابی کار از اینکه بنای عقلانه داریم. خب این بحث دیگه کامل شرح دادی. وقد فرقنا من والحمد لله رب العالمین من هذه الدوقة ويسدخلنا في دوقة أخرى إن شاء الله. العمل بحث بعدي بحث مارش بحث بعدي بارت أز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، عمل بعموم عام قبل الفحص عن مخصص. ومتوجه يعني چه؟ يعني بمحض إنك ما عمومي دیدیم هنوز فحصه از بله آیا میتونیم عمل به عمومش بکنیم و اصالت رو عموم داره جاری کنیم، یا این که متوقف است بر فحصه از مخصص؟ یعنی چه؟ یعنی اول باید بریم تو وسائل، یا مثلا تو تهذیب و استفسار و من لا یحضر و کافیه کلینی رو بگردیم تفحص کنیم که آیا این عموم عام مخصصی داره یا نداره. و اگر اون وقت گشتیم خوب تا مایوس شدیم دیدیم که مخصصی نیست، اون وقت اصالت العموم جاریه. اما همطور ابتدا به ساکن ظفرنا علی عموم عام و وقفنا علی نجری اصالت العموم مصحیح بعد الفحص عن الشنو عن المخصص وعدم وجدان المخصص. فبعد الفحص وعدم الوجدان نقدر نجري أصالة العموم. أي فهذا هذا محل بحثنا، محل بحثنا هنا كيف بس خب حلو إن مطلب هم روشن واضح. بله نمیتونیم بکنیم تا اول فحص کاملی بکنیم. اگر مخصص پیدا کردیم خب مخصص هم، نه این نکردیم اون وقت اصالت العموم جاری میکنیم. این در کجا؟ فی عمومات الکتاب و سنه، در عمومات کتاب و سنه دیطوره. چرا؟ برای اینکه عمومات کتاب و سنت عمومات قانونیه هستن، از باب جعل قانونن، و در متعارف در قوانین چیه؟ اینه که یک عمومی گفته میشه ما من عام الا وقد خص. این متعارفه، از این جهت از همون اول نمیتونیم اصالت رو الا بعض آنی که فحص بکنیم و مایوس بشیم از پیدا کردن مخصصی، اون وقت اصالت رو جاری میکنیم. اینم از این که دیگه قطعا در کتاب و سنت اینطوره. مرحوم آخوند اینجا که وارد بحث میشه، یک به اصطلاح کلمه این که طرف بحثش یکی صاحب وافیه است. صاحب وافیه چه اسمش بوده؟ فاضل تونی. خب تون کجاست؟ دسته یه دتا که میخواید اظهار نظر بفرمه، تون کجاست؟ بفرمه دیگه، اینجا گیر افتادی. وین تون تدرون و بعد میگیم بعد هسته سهلتو فاضل تونی عادت تون مدینه وین هوا اسمشنو هسته 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 سهل نه هاده شنو الجواب؟ تون عبارت از فردوس، یه شهری است در استان خراسان اسمش فردوسه، این همون تونه. صلوات بر محمد آل یه چیزی که میخواستید پیداش بکنید خیلی به زحمت میافتادید، چون کتب جغرافیا و اسم قدیم و اسم جدید و اینا دردسر بزرگی بود براتون. پس تون عبارت است از همون شهری که الان بهش میگن فردوس، فاصله زیادی هم داره با مشهد ولی جزء استان خراسان. علی حاله بله، یه آقای فردوسی پوری داشتیم خدا رحمتش کنه، یه رحمت خدا ره متعلق به همین فردوس بود. از این از علما و رفقامون اینها الان دیگه بهشون میگن فردوسی، دیگه نمیگن تون. این تون اسم سابقش بوده. الحاصل خب کتابیست بله به نام وافیه، که این وافیه تألیف کیه؟ فاضل تونیه. خاتون رو هم که دیگه گفتیم کجاست. خب شرحی داریم بمیگم شارح وافیه، چیش مرحوم شیخ در رساله نقل میکنه از وافیه و شارح و شرح و قال شارح الوافیه. این شارح الوافیه کی بوده؟ سید صدر بوده که کتابی داره در شرح وافیه که شیخ انصاری خیلی ازشون نقل کرده، مخصوصا از شارح وافیه خیلی نقل کرده که سید صدر باشه. و قال سید صدر فی شرح الوافیه. نه 500 سال پیش، خدا بیامرزا بابا چه شد محمد باقر. خب همین چند سال پیش رحمت شهیدش کرد. من مربه یعنی شیخ انصاری اصلا محمد باقر نقل کرده؟ دراجع لعقلک شویه. شیخ انصاری یمتکا نقل عن سید محمد باقر؟ بله خود یه حال عیب نداره، عیب نداره، عیب نداره. اگر انسان نخواد زیاد حق بده، اول تعملو فی کل نتعمل فی کلامنا ثم نحکی. هل احسن نحشي ثم نفكر صحيح يا غلط؟ لا، بالبداية نفكر نتفكر ثم نحشي. بل لسهل احسن 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 ايه في الحديث العاقل لسانه وراء قلبه والجاهل قلبه وراء لسانه. بل حالا کل حالان دیگه خیلی حاشیه نریم، برگردیم سر اصل مطلب. چه میگفتیم؟ بله اون وقت یک مرحوم آخون اینجا نظر کرده در همین مباحثیم مبحث، طرف بحثش کی بوده؟ وافیه و شرح وافیه اینا بوده، وافیه یه فاضل تونی و یه مقدار هم بعد از وافیه قوانین، بعد از قوانین فصول. اینا کتابایی بوده که هر کدام سالها در حوزه های علمیه درس خونده می شده. ما به فصول رسیدیم، یعنی اواخرش که دیگه حالا دیگه داشت منسوخ می شد دیگه. خود بنده چون که فصول نخوندم، اما اواخرش بود دیگه فصول. فصول عرض می شد کتاب علمی که درس می خوندن طلبا فصول بود. قبل از اون قوانین بود، قبل از اون وافیه بوده، وافیه فاضل تونی. اینا هر کدام یه دورانی داشتن، مثلا 200 سال 100 سال 200 سال بیشتر کمتر که اینا خونده می شدن. تنها کتابی که خیلی طول کشید معالم بوده. معالم خب از زمانی که نوشته شد تا همین اواخر معالم خونده می شد، تدریس می شد، خیلی طول کشید. توجه فرمود معالم الاصول بله؟ لا صاحب معالم اسمه شیخ حسن. ای شیخ حسن صاحب معالم. ابن من ابن الشهید ثانی، والده هو الشهید ثانی، هذا ابنه. خب امروز رفتیم تو نمیدونم علم رجال و چه و خالی کسی خدا ما را در بیاره دیگه از این مخبسه. خب برگردیم بابا به شغل خودمون. ما شغل حقیقیمون علم اصوله، توجه فرم. برگردیم به شغل خودمون. صاحب جفایه طرف بحثش کی بوده؟ طرف بحثش وافیه بوده و یه مقدار قوانین. لذا اونها در استدلال بر این مطلب که رجوع به عموم عام صحیح نیست مگر بعد الفحث عن المخصص، برای اثباتش به کلماتی و مطالبی گفتن که خارج از موضوع حاشیه است. متن را ول کردن رفتن تو حاشیه و حرفایی زدن که خارج از موضوع بوده، هم در قوانین هم در عرض کنم به خدمت شما وافیه. صاحب کفایه می فرماید خیلی بحث لفتش ندید. این بحث ما از چه حسیت، یعنی مربوط به این که شما مثلا یه سری میگین این مقتضیات اگر فحص از مخصص نشد زن نوعی نمیاره، فلانه بهمانه. خب بحث ما بعد از این چیز هاست که ما میدونیم اینا درست بر میدونیم همه جهات و موجبات حجیت از جهات مختلف وجود دار. مثلا این که صاحب قوانین میگه برای غیر مقصود مشافهه مشاف حجیت ندار. خب این چه ربطی به بحث ما دار؟ بحث ما خود ربطی به این ندار. بحث ما مربوط به چیه؟ یعنی تا ارتفاعی میخواد بفرمید بعد از آن ما الان بحثمون در کجاست؟ بعد از آنی که همه مقتضیات برای حجیت هست، همه مانع موانع مرتفع الا یمانع، او یمانع چیه؟ احتمال وجود مخصص. این بحث در بحث ما نگه شما میرید تو حاشیه و جاده خاکی میبرید بحث جای دیگه. چرا؟ بحث ما سر اینه که اینجا هیچ قصوری و نقصی در عموم عام نیست، توجه فرمودید، و کاملا هم آماده است برای حجیت. الا چیه؟ الا یه مشکل، و او یه مشکل احتمال و وجود مخصصه. پس میگه دیگه متمرکز بشید سر همین. خب به اساس چی؟ اساس چند بنای عقل است؟ یا به حسب بنای عقلا بدون فحص از مخصص میتوانیم رجوع بکنیم یا نمیتوانیم؟ تمام شد. شما گاهی میگید آقا مثلا فرض کنید علم تفصیلی پیدا کردیم به مخصص، معلومه علم تفصیلی از بحث خارجه، چون که او از باب این که علم به تخصیص داریم او از بحث خارجه. یا اینکه علم اجمالی داریم به تخصیص، خب بنابراین تا علم اجمالی، خب علم اجمالی هم نمیذاره خوش مانعیه، و باز اینم از بحث خارجه. و بحث در چیه؟ بحث در صرف احتمال. چرا؟ چون که علم اجمالی و علم تفصیلی خودشون حجت هم و حجتی هم که جلوی آدم رو میگیرن و خودشون یه مانع مستقلی هم. چرا؟ چون که علم حجت هم. یه حجتی در مقابل عام داشتیم چطور به عام عمل بکنیم؟ حجتی علم قطع خودش حجتیه، حجتیه و مانعه. این معلوم میخواد بگید این معلومه، این بدیهیه، بحث ما یقینا در این نیست. پس بحث ما در کجاست؟ بحث ما در جایی صرف ما احتمالی میدیم که مخصص باشه ممکن هم نباشه، توجه فرمودید. اون وقت آیا بسه ممشهش هم بناعقل هست که باید ببینیم هست یا نه. همین. پس بنابراین ایراد صاحب کفایه به محقق خمی در قوانین و فاضل تونی در وافیه اینه که شما حاشیه رفتید، از بحث خارج شدید. بحث ما در چیه؟ در بنای عقلاس، بر این که با احتمال تخصیص نه قطع بشه، قطع از بحث خارج. اگه قد داشتیم به وجود مخصص و بحث خارج احتمال مخصص وقت آیا بحث باید کرد یا نباید کرد از بابت بناعقلا این محل بحثه. خب اینم یه مطلب. حالا رفتیم سر یه مطلب دیگه. عرض شد خب حالا یه بحثی هم اشاره کردیم به این که میزان بحث چقدره، یعنی چقدر باید بحث بکنیم. بله میزان بحث این است که خب گفتن حتی الیأس تا مایوس بشیم از این یأس، یأس حقیقی معنی قطع بعدم لازم نیست. یأس یأس چیه؟ یأس عرفیه. یعنی چه؟ یعنی اینقدر بحث بکنیم تا دیگه اگر هم احتمال میدیم که مخصص باشه خیلی احتمال ضعیف باشه، به طوری که لا یعتنی به العقلا، یا قطع بعدم پیدا کردیم که الحمدلله بهتره. از اگرم رسید احتمال خیلی دیگه ضعیف شد به طوری که عقلا بهش اعتنا نمی کنن، اونم دیگه کفایت میکنه. اینجا دیگه کار میده. چرا؟ چون که وقتی میگن احتمال غیر عقلایی، احتمال غیر عقلایی دیگه اعتباری نداره. اینم یه بحث. بحث بعدی که آخوند فرموده این است که حواسمون رو باید بدهیم به این که اینجا این عرض می شود فحث از مخصص که می کنیم نسبت به اصال حجیت عموم و اصال عموم، یعنی هم حجیت عموم، این فحث از مزاحمه. درسته؟ در ما نحن فی فحصمون فحص از مزاحمه و قابل قیاس نیست به فحص از دلیل در موارد چی؟ اصول عملیه. خب اصول عملیه هم که میخواهیم جاری بکنیم مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان تا شک کردیم میتونیم جاریش بکنیم؟ نه، الا بعد الفحص. خیلی خوب، پس بنابراین رفع ما لا یعلمون میتونیم همینطور ابتدا به ساکن یا بعد الفحص، بعد الفحصه. اما میفرماید اینجا و اونجا فرقی داره. اینجا فحص در حقیقت در همین بحث عام خاص فحص از مزاحم الحجه است. اونجا بحث از یه فحصیه که محقق موضوعه، نه اینکه مزاحم، کار به مزاحم نداریم، موضوع نداریم. موضوع ما با فحص محقق می شود. موضوع ما برای جریان اصالت البراءه با فحص محقق می شود، نه اینکه موضوعی داشت مزاحمی نمی دونیم هست یا نه. نه اینطوری نیست. اصلا خود این فحص مولد چیه؟ مولد موضوعه. مولد موضوعه برای جریان اصالت البراءه، یعنی موضوع را درست میکنه به خلاف اصالت العموم. تو اونجا عموم داریم، بحث از مزاحمه، مزاحم الحجه. اونجا بحث با فحص باید بکنیم از اینکه که حجت مزاحمی داری یا نه. اینجا فحص ما چیه؟ مولد الحجه است، نه مزاحم. خب حالا اجازه بدید تا یک کمی واضح تر. ببینید در مثلا فرض کنید اصالت البراءه، این اصالت البراءه اگر عقلیه معناش چیه؟ معناش قبح عقاب بلا بیان. قبح العقاب بلا بیان این معنی اصالت البراءه. وقتی گفتیم قبح العقاب بلا بیان، خب ممکنه بیانی ما باید فحص بکنیم که بلا بیان یعنی بیانی وجود نداره در مقابل. پس بنابراین موضوع این قبح عقاب چیه؟ موضوعش عدم البیانه. این موضوع که عدم البیانه چطور برای ما احراز میشه؟ با فحص. پس وقتی فحص کردیم برای ما محرز میشود عدم البیان. این عدم البیان چیه؟ موضوع برای قاعده قبح عقاب. پس بنابراین نقشی که فحص دارد در اصول عملیه فرق می کند با اون. اینجا چون موضوع ما عدم البیانه و عدم ما علم غیب خونه داریم، عدم البیان که برای ما احراز میشه وقتی فحص بکنیم. ما چه میدونیم توی کتاب ها مثلا توی وسائل و شیعه آیا بیانی هست یا بیانی نیست؟ آیا خبر داریم؟ اینه کی میفهمیم عدم البیان را؟ وقتی که رجوع کنیم بحث کردیم و نیافتیم عدم البیان درست میشه برامون. عدم البیان موضوع برای چه؟ برای قبح عقا. پس بنابراین در باب اصول عملیه فحص مولد موضوعه، بخلاف فحص در ما نحن فی فحص از مخصص، فحصه که از مزاحمه، چون بیان ما که عموم عام بوده وجود داشته، نمیدونیم مزاحمی هست یا نه. این هم یک نکته دیگری که آخوند فرموده. خب این مطلب خب در این در اصول عقلی مثلا سالت البرای قبح قابلا بیان خب واضح. در این چطور؟ در رفع مالای علمون چطور؟ یعنی براءت شرعیه. در براءت شرعیه هم همینطوره، چون رفع مالای علمون موضوعش چیه؟ لا یعلمونه. این لا یعلمون کی برای ما میتونیم بگیم لا یعلمون هست یا نه؟ لا یعلمون بعد الفحصه، که احراز بکنیم که ما جاهلیم، یقین بکنیم، شک بدوی نباشه، شک مستقر باشه، نه شکی که با یه فحصی برطرف بشه. مراد از لا یعلمون چیه؟ لا یعلمون حکمه بعد از آنی که وظیفه خودت انجام بدی به فحص. پس بنابراین چه اصول عقلیه، اصول عملیه، چه عقلیهشون چه نقلیهشون، فحصی که باید بکنیم محقق موضوعه اونجا، بخلاف فحص در باب اساس جریان اصالت العموم که این فحص از مزاحمه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.